أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مختصری ادامه پیدا میکنه. بله،
چون چند مرتبه مطرح شده میخواست یه جایی برسه. خوبه.
بله،
با ما عیال ثابت هم ارتباط داره.
بله، حالا یه چند نکته بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که در جنبندی دیروز نرسیدیم. نکته اول این است که در سخنان مصنف و همچنین شارح بود که اگر ایمان قبل از حال احتضار باشد، همچنین توبه اگر قبل حال احتضار باشد مقبول است. این گذشته از اینکه ادله عقلی تایید میکند، ادله نقلی هم شاهد دارد. و این است که چند آیه در قرآن کریم هست که میفرماید ما اینها را عذاب میکنیم تا عذاب ما را ببینند و ایمان بیاورند. عذاب های خیلی محسوس قطعی و از نطقن الجبل یا رفعن الجبل فوقکم، کوه را خدا بلند کرد فرمود اگر ایمان نیاوردید میذارم سرتون. عده ایمان آوردن، عده مثلا نیاوردن. نباید گفت ایمانی که روی ترس هست فایده ندارد، چون در بحث های عقلی فرقی نیست بین ترس دنیایی و ترس اخروی. اگر کسی یقین داشته باشد که بی ایمانی خطر جهنم را دارد و روی ترس از آتش ایمان بیاورد، خب یقینا این ایمان مقبول است. چه این که اگر یقین داشته باشد که اگر ایمان نیاورد این کوه‌ها را که خدای سبحان بلند کرد میزند به سر انسان کافر، خب ایمان مقبول است. و رفعنا فوقکم الطور یا نطقنا الجبل فوقکم، اینها تهدید است دیگر. یعنی ما این کوه را بلند کردیم، گفتیم اگر ایمان نیاوردید میزنیم سرتون. و ایده خب ایمان بودن، ایمانی که ناشی از ترس باشد مقبول است. البته ایمان ضعیفی است، ثوابش کم است، اما از جهنم نجات پیدا میکنن و مانند. این یک طایف از جب آیات. طایف دیگر آیاتی است که میفرماید ما اینها رو معذب میکنیم قبل از قیامت تا ایمان بیاورن. نظیر آیه 21 سوره سجده فرمود برنودیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما قبل از اینکه عذاب اکبر که در قیامت کبراس فرا برسد اونها را به عذاب دنیایی معذب میکنیم تا برگردن. اینم چه این که در سوره مبارکه زخرف آیه 48 این است و ما نریه من آیت الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. این هم یک تایپ. در جریان خود بنی اسرائیل ذات اقدس اله اونها رو به بسیاری از انواع عذاب که بخشی از اونها جز آیات تس است عذاب کرد، زفاده و قمل و دم و امثال ذالک، فهمد ما اینها رو عذاب کردیم تا ایمان بیاورن. عده ایمان آوردن، عده نیاوردن. این هم یک طایفه. از این چند گروه که چهار نمونش ذکر شد معلوم می شود که اگر کسی خوفاً من العذاب ایمان بیاورد ایمان او مقبول است، چون که ذات اقدس اله فرمود ما اینها را عذاب میکنیم تا ایمان بیاورند. نمونه پنجم آیاتی از این قبیل است که چرا وقتی فشار و عذاب الهی آمد اینا تضرع نکردند، لولا جا اهم بأسنا تزرعو. این مضمون است. ما اصلا اینا رو در فشار و سختی قرار دادیم که تزرع کنند و برگردن. دیدیم این تزرع که یک برکت الهی بود، این سختگیری که یک نعمت الهی بود، ما این نعمت رو بینا دادیم، بلکه اینها از این دنیا زدگی نجات پیدا کنن، اثر نکرد. دیگه فتحنا علیهم برکات ابواب کل شی، انواع و اقسام نعمت رو روی اینها در باز کردیم، حتی عفو، تا اینکه سیراب پر شدن از نعمت و فراموش کردن و اخذناهم بغته. برای اینکه ما اون نعمت رو به اینها دادیم، اونا کفران نعمت کردن، این نعمت رو میدیم. بیان ذالک این است که اون ظاهره عذاب بود، باطنه رحمه. این نعمت و خرمی و تکاثر ظاهره نعمت است و باطنه نعمه. فرمود ما اینها رو عذاب کردیم که اینها بیان به طرف ما. چرا لولا تزرعو، چرا تزرعو نکردن؟ وقتی دیدیم اونها کفران نعمت کردن، حق این فشار و سختی را ندانستن، اونگاه فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی عفو، و فراموش کردن رجوع به الله را، اخذناهم بغتتن. این تقریبا 5 نمونه که از در دستبندی شد به 3 طایفه برگردند، ولی 5 نمونه از آیات قرآن کریم است. نه از کفر به ایمان، نه از کفر به ایمان. ما بر نزیغن هم من العذاب ادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجون، لعلهم یرجون الایمان. چون قبلش در کل ما ارادن یخرجون من، آیه 20 سوره سجده که قبل از این آیه 21 است، در کل ما ارادن یخرجون فیها اویدو فیها من غم، این در جبره مخلدین در نار است. یا در جریان همین فرعون که فرمود ما اونها رو عقص کردیم به زفاده و قمل و دم و امثال ذلک، یک قدح آب، یک لیوان آب را یک نبتی میخورد، آب بود، میدادن به قبطی، خون در میمد. دیگه چه عذابی بدتر از این؟ قبل همین جریان موسی، جریان است موسی که دم جز معجزات نهگانه است موسی است دیگر، زفاده و دم و اینه جز عذاب است دیگر. معجزه موسی کریم است و عذاب است بر آل فرعون. تمام این عذاب ها برای این بود که اینا برگردن. خب عده که بر میگشتن ایمانش رو مقبول بود، عده که بر نمیگشتن به هم وضع بودن. پس ذات اقدس اله اونقدر مهربان است که حتی با عذاب ادنا هم که شد، میخواد اینها برگردن تا گرفتار عذاب اکبر در قیامت کبرا نشوند. اونا که برمیگشتن ایمانشون مقبول بود. در جریان همین بنی اسرائیل فرمود و رفعنا فوقکم الطور. خب چه ترسی بدتر از این؟ فرمود ایمان بیارید وگرنه کوه رو میذارم سریتون. حالا چون حزب این مطالب یه مقداری تعبد میطلبد، برای مفسری مثل رشید رضا و استادش محمد عبدو در المران رمزال ذلک سخت از همه اینها رو تعبیل میکنند. یعنی رفعنا فوقکم الطور، سایه کوه را بالا سر شما انداختیم، شما رو زیر سایه کوه بردیم و امثال ذلک. اگر یک چیزی رو برهان عقلی یا تأیید میکند یا دلیل عقلی برخلافش اقامه نشده است، خب ظاهر حجت دیگه. این رفعنا فوقکم الطور، نطقنا الجبل فوقکم، امثال ذلک، اینها تعذیب است و تهدید است دیگر. و پس ایمان این چنینی یقینا مقبول هست، به دلیلی که انسان مکلف است. این نکته درباره این که گای تعذیب برای برگشت از کفر به ایمان است. مطلب دوم این است که ایشون در همون جلد دوم فتوحات صفحه 272 وقتی رسالت و ولایت و خلافت رو معنا میکنن، میفرمان خلیفه کسی است که من استخلف حال حق سبحانه و تعالی، لا من اقامه الناس به بایعه، اون کسی که خدای سبحان او را جانشین خود قرار داد او خلیفه است، نه اینکه مردم او را انتخاب بکنند امثال زاله. و این تفکر نشون میدهد که ایشون سقیفه را به رسمیت نمیشناسد دیگر، چون خلیفه کسی است که استخلفه الحق، نه من اقامه الناس و بایعوه. این را در جلد دوم صفحه 272 دارم. مطلب سوم اون تعبیر لطیفی است که در جریان موسی و خضر علیهم السلام دارد. اون تعبیر است که خضر وقتی که اسرار سگانه این کارها را انجام می‌دهند، اول ضمیر متکلم وحده دارد، تعبیر متکلم وحده است، بعد متکلم معل غیر است، بعد ضمیر غایب، که این در خلال بحث اشاره شد، اما شاید این لطیفه که ایشون دارن به این صورت بیان نشد. اون آیه این است که اول یک جا اردتوست، یک جا اردناس، یک جا اراد ربوکه. در سوره مبارکه کهف این است: اصل قصه در سوره مبارکه کهف از آیه 60 شروع می شود. به ازغال و موسی لفتاهو، و جریان تعبیلی که خیز سلام الله علیه بست موسی علیه السلام می فرماید این است که فرمود اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، که آیه 79 به بعد است. فعرد تو ان عیبها، چون سخن از عیب دادن است، متکلم وحده آورد به خود اسناد داد. در کنار این معیوب کردن، البته نجات اون مساکین هست و نجات سفینه از غصب هست، اون دیگه مربوط به ذات اقدس اله هست، اما این عیب ناک کردن را به صورت متکلم وحده به خود اسناد داد. فعرد تو ان عیبها. این یک. در باره غلام فرمود و امال غلام موفقان ابواهو مؤمنین فخشینا ان یرهق هما طغیانا و کفرن فعردنا ان یبدل هما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. در این جریان دو تا مطلب است، یکی قتل نفس است، یکی تبدیل به احسن. اونجا که سخن از قتل نفس است و ما ترسیدیم و امثال ذالک است، متکلم الغیر است. فخشینا، چون این قضیه دو چهره دارد، یکی کشتن این غلام، یکی اعطای فرزند صالح. چون این قضیه دو چهره دارد، یکی نقص است و دیگری کمال، در اینجا به صورت متکلم مع الغیر ذکر شد که ما دوتایی اراده کردیم که اون نقص به ما برگرده، کمال به خدا. نشانه این تفکیک اینه که وقتی سخن از کمال است، اونجا دیگه فقط ضمیر مال الله است. درد که اما الغلام فکان ابواهو مؤمنین فخشینا ان یرهق هما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدل هما ربهما، نه اردنا ان نبدل. ما اراده نکردیم که عوض این غلامی که آینده بد دارد فرزند صالح بدهیم، ما اراده کردیم که خدا فرزند صالح بدهد. بله، اما اون یکی هم فرمود ما فعل توان امری، کل این جریان رو گفت به دستور. بله، کل این جریان رو فرمود ما فعل توان امری، اما در همه موارد ادب بندگی محفوظ است، نقص به خود منسوب است و کمال به الله. اونجا هم که فرمود ما فعلته عن امری، دیگه مستقیم نگفت که او دست خدا دستور داد، فرمود من که به دستور خودم کارو نکردم، و همه موارد نقص است. اونجا که در مواردی که نقص است به حسب ظاهر، گرچه کمال را در درون دارد، به خود اسناد میدهد. این مرحله دوم. مرحله سوم که یک کار بی نقص است، فقط کمال، این رو فقط به ذات اقدس اله اسناد می دهد، دیگر ضمیر متکلم وحده نیست و متکلم الغیرم نیست. و اون سومین است که و عمل جدارو فکان الغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت او کنز لهما و کان ابوهما صالحا ف اراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. این لطیفه است که ایشون در فتوحات درباره سر تعبیرات سگانه دارد. مطلب آخر که باز مربوط به جنبندی است، اون دیگه نمیدونم کجاست، نه فکر نکنم کجاست. مطلب نهایی که در این زمینه از ایشون باید گفته بشه این است که در همین این شرح خصوص قیصری که خوندیم صفحه 468 عبارتش اون بود که ما اولا یه مطلب استنباطی و یک مطلب نظری است. الامر فیه الله، هر چه هست اونه. این مطلبی است به ذهن ما رسته، ما اصراری هم نداریم. و از اون طرف هم اون چی که معروف بین مفسرین است اونم برهان اقامه نکردن، ولی من همان را میگویم که معروف بین اهل تفسیر هست. صفحه 468 که خوندیم فرمود سم، این متن از شرح قیصری نیست، سم انا نقولو بعد ذالک والامر فیه الالله بما استقر فی نفوس عامه الخلق من شقائه فی الاخره. پس این چنین نیست که ایشون در صدد تبرئه فرعون باشد. این یه بد. و اما اون چه که مربوط بود به بحث طینت و امثال ذالک، نه طاهر و مطهر از رجس شرک، وگرنه اون چه که مبسوطن گذشت بله در همون جا هم بود. لذا قیصری فرمود بین که این مخلد نیست، اما اون عذابش محفوظه. نه الاسلام یجب ما قبلا معناش این نیست که یذب به هنر اسلام جبران میکند که بله. خب حالا یجب ما قبلا یعنی هر چرا که اسلام آورد دیگر، نه اسلام الان اگر یک کسی غصب کرده مال مردم رو نسیه کرده و اوفو بالعقود رو معتقد نبود، حالا که اسلام آورد نباید مال نسیهش بپردازه برای اینکه الاسلام بله دیگه. نه الان بسیار به حالی که الاسلام یجب ما قبله، الان که بعد از اسلام که نسیه نکرد که بدهیش که یجب ما قبله نه معصیت نکرد، بنا مالی رو نسیه کرده، امانتی را گرفته بر او واجب بود بده و مالی رو نسیه کرده، تأخیر هم نکرده، این حقی است از مردم بر عهده او. حالا که اسلام آورد باید بگیم این حق ساقط است؟
نه، این حق رو همین اسلام الان میگه باید حق ادا بکنی.
خب چرا با
اون موقع این معصیت کرده گناه کرده؟
نه منظوری که الاسلام و ولی زکات رو نباید بده، تمام این وجوهات شرعی از او عفو میشه، کفارات عفو میشه، خمس عفو میشه، زکات عفو میشه، همه سهم امام عفو میشه، اما مال مردم عفو نمیشه. سرش نگه وعلم و انما غنمتم را اسلام آورد لذا یجب ما قبله، انما صدقات للفقراء والمساکین را اسلام آورد الاسلام یجب ما قبله، من قتل مؤمنا خطئا فکفارته کذا و تحریر رقبت المؤمن و دیت مسلمت الى اهله رو اسلام آورد الاسلام یجب ما قبله. اما اوفو بالعقود رو اسلام نیاورد، تأسیس نکرد، امضا کرد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها رو اسلام نیاورد، امضا کرد. اون حکم‌های انسانی الهی را امضا کرد، اون حکمای الهی محض رو خودش آورد. لذا اگر کسی کافری مسلمان بشود هیچ یک از این وجوهات شرعیه رو اسلام ادوی طلب نمی کند. اما همه حقوق مردم، دیون مردم در معاملات و اجارات و امثال ذالک را که باید میپرداخت الان باید بپردازه. مسئله‌ای که در باروف به ما لهم، اما اونها نس ندارن،
اونها نس ندارن، شما برخلاف او استدلال
آخه به ما دارد آخر
ظاهرن به معنی فیما باید باشه، اما اونی که مردم بهش میگن اون شقاوت، اون شقاوت او رو میگن، من در اونجا میگم ول امر فی الله.
خب نه دیگه، الان ما از کجا بگیم این به ما یعنی فیما؟ یعنی ما بله ما میگیم اینا هم حرفی ندارن، ولی ما بالاخره وفاقا للمشهور حرف میزنیم. این ول امر بله بله ما هم همین حرف میگیم، برای اینکه شما هم دلیل هم ندارید، برای اینکه الامر فیه لله را ما اول میگیم که اگر اشتباه کرده باشن ما خودمون رو تبرئه کرده باشیم، اما فعلا حفظن لأصل مسلمین این حرف میزنیم یا لأصل مفسرین این حرف میزنیم، اما اینا دلیلی ندارن. اگر هم تازه موافقه و مشهور نباشد میشه متوقف، ول امر فی الله یعنی محتاط دیگه، یعنی احتیاط از قول به توقف دیگه. اونها را چون اون مسائل را هرچی را که اسلام آورده بود اونها را اسلام یجب بود، اون چرا که اسلام نیاورد و جز حقوق بین الملل بود اونها را اون یذبحون ابنا بود یا صحی النساء بود. خب اونها معلوم نیست عقاب نشن، اونها معلوم نیست عقاب نشن. خب ما هنوز وارد محکمه الله نشدیم که قبلا هم مکلف بود دیگه، قبلا چون کفار قبلا هم بس مکلف بود دیگه، اما مکلف
نیست، تکلیف هم
نداشت.
این قدرت برای هیچ تکلیفی نداشت.
غرض اینه که این بعدن احکام جدید نیاورد، بله چون قدرت نداشت این حیات هم نداشت، اما اون احکام قبلی رو بالاخره باید در عهده او هست. اسلام برای دیگه نه بر...
اگر حکمی رو خدا بگه مخالفت بشه عقاب داره،
بله جهان... اما اون عقل می چون عقل حجت خداست، اون حرفی که قیصری زد و مبسوطرم بیان شد حرف بدی نیست که این معذب هست، حالا تا کی معذب است او رو خدا می داند، اما خلود ندارد بنابر اینکه ایمانش مقبول باشد خلود ندارد. اون حرف خوبی بود قیصری زد. مسئله که در باب مسئله که درباره تینت عنوان شده بود، منظور این روایاتی نبود که بحث‌های مربوط به تینتی نبود که در دیروز در جمع‌بندی ذکر شد، اون استطرادن ذکر شد. اونجایی در مسئله تینت مطرح بود که برداشت‌های تأویل گونه است که در کلمات این بزرگان است، مشابهش در روایات هم هست. یک بار هم ما این روایت رو خوندیم، این روایت رو مرحوم فیض رضوان الله تو همین ابواب تینه وافی جلد سوم حدیث مبسوطی است صفحه 11 مجلد سوم، یه حدیث مبسوطی است که در پایان این حدیث می‌فرمان این رو مرحوم صدوق در علل و شرایع نقل کرده است با یه اختلاف مختصری در الفاظ. یک بار چند سال قبلم این حدیث خوندیم. اون حدیث این است: می‌فرمان دو این که و قد اطلعت علی حدیث مبسوط فی التینات به بدء الخلائق جامع لاکثر مقاصدهما تعبا نفسی الا ایراده فی هذا المقام لتزمنه فوائد جمه و لایزاهی لبعض مهمات هذا الباب. و هو ما رواه بعض مشایخنا رحمه الله عن احمد ابن محمد الکوفی رضی الله عنه عن حنان ابن سدیر عن ابیه سدیر سیرفی عن ابی اسحاق اللیسی قال قلت للامام الباقر محمد ابن علی علیهم السلام یا ابن رسول الله اخبرنی عن المؤمن من شیعت امیر المؤمن علیه السلام اذا بلغ و کمل فی المعرفه هل یزنی؟ قال علیه السلام لا. قلت فیلوت قال لا. قال فیسرق قال لا. قلت فیشرب الخمر قال لا. قلت فیذنب ذنبا قال لا. قال الراوی فتحیرت من ذلک و کثر التعجب من. قلت یا ابن رسول الله انی اجد من شیعت امیر المؤمنین و موالیکم من یشرب الخمر، از این گناهان ذکر میکند. بعد میفرماید به این که در مقابلش من میبینم دشمنان شما کارهای خیر انجام میدن. یا ابن رسول الله و من ای شئین هازا، پس این چطور است که دوستان شما معصیت میکنن و دشمنان شما کارهای خیر انجام میدن احیانا؟ فتبسم الامام امام باقر سلام الله علیه و قال یا ابا اسحاق هل اندک شیئون غیر هازا، غیر از این چیزهایی که برای تو تعجب آور است باز خبری داری؟ قلتو نعم یا ابن رسول الله بینی اجدو الناس بالذی لا اشک فی کفره، میبینم که بعضی از نواصب کارهای خیر انجام میدن و این مایه تعجب من است. چه کارهای عبادی چه کارهای اجتماعی و مردمی. اونگاه فقال علیه السلام یا ابراهیم لهذا امر باطن و سر مکنون و باب مغلق مخزون و قد خفی علیک و علی کثیر من امثالک و اصحابک و ان الله عز و جل لم یعزن ان یخرج سره و غیبه الا الی من یحتمله و هو اهله. همو این من احادیثنا صعب المستصبی این احادیثنا صعب المستصب. قلت یا ابن رسول الله انی والله لمتحمل من اسرارکم، منم جز کسانی هستم که اون احادیث صاحب شما رو تحمل میکنم. ولستو به معاند ولا به ناصف. قال علیه السلام یا ابراهیم نعم انت کذالک، تو آدم خوبی هستی شیعه ما هستی، اما لیکن علمنا صعب و مستصعب. بین مستصعب و صعب هم که ملاحظه فرمودی فرق فراوانیست. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن که امتحن الله مؤمن امتحن الله قلبه للتقوی و للایمان و ان التقیه من دیننا و دین آبائنا. این حرف ها را آدم نمیتونه همه جا بگه. قسمت مهم این که تقیه من دین ماست در بیان حکم است، یعنی مبارزات اینها که ما منا الا مسموم و مقتول بود. حالا به این وسعت گرچه مرحوم شیخ مفید نپذیرفت، بالاخره همین آیون بالاخره یا زندان بودن یا تحت نظر. و این تقیت من دیننا و دین آبا اینا و من لا تقیت له فلا دین له. یا ابراهیم لو قل تو ان تارک تقیه که تارک سلات لکن تو صادقا. یا ابراهیم ان من حدیثنا و سرنا و باطن علمنا ما لا یحتمله ملک ملق مقرب لا نبی مرسل لا مؤمن ممتحن. قلت یا سیدی و مولای فمن یحتمله ایزن؟ قال من شاء الله و من شئنا. این ذیل همین آیه مبارکه و ما تشاؤون الا ان شاء الله، اونجا این حدیث هست که ان قلوبنا اویت و ارادت الله. خب این رو کی میتونه تحمل بکنه الا من شاء الله و من شئنا؟ وقتی ابی حنیفه است با دیگری در کنار امام صادق سلام الله نشستن، حضرت بعد از تناول غذا فرمود الحمدلله اللهم لك الحمد و لرسولک، خدایا تو را شکر و پیامبرت را شکر که کریم آمد است که اغناهم الله و رسوله، خدا اینها را بی‌نیاز کرد، پیامبر اینها را بی‌نیاز کرد. با اینکه اغنا وصف الهی است که اغنا و اغنا، اون وقت رسول خدا مظهر هو المغنی می شود. چطور خدا فرمود الله الله اغنا و اغنا، اون شش چیز رو خدا به خود از حکه و اماد ابکا اماد و افکاد احیا از و اغنا و اغنا. خب خدایی که هو المغنی است، این اوصاف سته را در اون سوره به خود اسناد داد، چطور در سوره توبه فرمود اغناهم الله و رسوله؟ اونگاه رسول مغنی است در مقابل الله، یا همون حل و المغنی در رسول ظهور کرده است؟ این کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله که حسره است، یعنی مشیت خدا عالم را میگرداند و در قبال مشیت الله مشیت اطراعی تاهره میگرداند، یا مشیت اله که مشیت فعلی است و مظهر میطلبد، مشیت اطراعی تاهره مظهر مشیت حق است. لذا در ذیل همون آیه آمده است ان قرومنا اویت و ارادت الله، که در تفسیر شریف نور الصقلین هست ذیل این آیه. و اینجا حضرت میفرماد به این که الا من شاء الله و من شئنا. خب این حرفا رو خیلی ها نمیتونن تحمل کنن دیگه. الا من ازا سر من شاء الله من ازا سرنا الا من ازا سرنا الا را اهلی فلیس منا. این را سه بار فرمود ثلاثاً. الا من ازا سرنا ازا قه الله حر الحدید. این برای که این بحث هایی که احیانا در این جلسات گفته میشه، اگر کسی برای غیر اهل بگوید، انسان یا یه چیزی رو متوجه نمیشه یا اون قدرت رو داره که بعض توجه ضبط بکنه. اگر نه اون بود نه این، دیگه مشمول نفرین امام کاظم سلام الله علیه خواهد شد. حالا یا چارت کلمه عرفان یا غیر عرفان رو یاد گرفته، به هر کسی بگه، هر جور حرف بزنه، چه در منبر، چه در گفتن، چه در نوشتن، چه در خلاص مسیر زندگی، این هرگز مجاز نیست. هر حرفی رو برای اهلش میگن دیگر. حرفی که کسی نتونه تحمل بکنه، با عقاید مردم ناسازگار باشه، گفتنش به هیچ وجه روا نیست. حالا اگه کسی چیزی برش حل شد، برای خودش حل شد. من ازا سرنا الا لا اهلی فلیس مننا، این رو سلاسن فرمود. الا من ازا سرنا ازا قهر له هر الحدید. ثم قال یا ابراهیم خذ ما سألتنی. این همون طوری که خضر به موسی اون حرفا رو دارد یاد میداد، حضرت هم به شاگرد خاص خودش دارد این حرفا رو یاد میداد. مرحوم فیض روی این حدیث خیلی تکیه میکنند، فهمت مهماتی را در بر دارد. اینها آنها که راه های غیر دیگری طی میکنند، شما شاید این حدیث رو مثلا بگن ما علمش نمیدانیم تضعیف کنن، یا بگن مضمونش مخالف است امثال ذلک. اما کسانی که راه مرحوم فیض و امثال ذلک دارن به این حدیث خیلی بها میدن. ثم قال یا ابراهیم خذ ما سألتنی علما باطنا مخزونا فی علم الله تعالی الذی حب الله جل جلاله به رسوله. اینا حببه خداست. و حبا به رسوله وصیه امیر المؤمنین. این جزء حببه ولایت است. ثم قرأ هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ويهك يا ابراهيم انك قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام و عن زهاد الناصبه و عباده. از اون طرف نقصی برای شیعان ما ذکر کردی و از طرف دیگر کمالی برای ناصبی ذکر کردی. اما بدان منها هنا قال الله عز وجل و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و منها هنا قال الله عز وجل عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه و هازد ناصب قد جبل على بغزنا و رد فضلنا و ابطال خلافت ابینا امیر المؤمنین و یبطل خلافت ابینا امیر المؤمنین علیه السلام و یثبت خلافت معاویه و بنی امیه علیهم اللعنه و یزعم انهم خلفاء الله فی ارضه و یزعم ان من خرج علیهم وجب علیه القتل و یروی فی ذلک کذبا و زورا و یروی ان الصلاة جائزة خلف من غلب و ان کان خارجیا ظالما و یروی ان الامام حسین ابن علی صلوات الله علیهما کان خارجیا خرج علی یزید ابن معاویه. خارجی است یعنی جزء شورشیان دیگه، اون روز معروف بود دیگه، جز خوارج از خوارج از خارجی است، یعنی خروج کرده بر حکومت وقت، جز شورشیانه. نه خارجی است یعنی از روم و تتار اونجا آمده، ولی هم میشناختن دیگه، عرب بودن و احتجاج مدینه آمدن دو رفتن. نه اینکه مثلا خارجی یعنی خارجی از کشور حجازن مثلا. و یزعم انه یجب علی کل مسلم ان یدفع زکات مالی الی السلطان و ان کان ظالما. یا ابراهیم هازا کله رد علی الله عز و جل و علی رسوله سبحان رسول الله. سبحان الله قد افترى علی الله الكذب و تقبل علی رسول الله الباطل و خالف الله و خالف رسوله و خلفائه. یا ابراهیم لأشرحن لك هذا من کتاب الله الذين لا يستطيعون له انكارا ولا منه فرارا ومن رد حرفا من کتاب الله فقد كفر بالله ورسوله. فبود من این سوالایی کردی از قرآن برات شاهد میارم. ارشد این حرفا حرفا تو همش تو قرآن هست. فقلت يا ابن رسول ان الذي سالتك في كتاب الله. این حرفا که من سوال کردم تو قرآن هست. قال نعم هذا الذي سالتني في امر شيعه امير المؤمنين عليه السلام و امر عدو به ناسب. این فی کتاب الله عز و جل هست. قلت یا ابن رسول الله هازا به اینه همین حرف من تو قرآن هست. قال نم هازا به اینه تو کتاب هست. فی کتاب الله الذی لا یعطیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفی تنزیل و من حکیم حمید. یا ابراهیم اقرأ هذه الآیه. حالا ببینید استنباط هایی که حضرت میکنند اصلا با هیچ تفسیر از تفاصیل جور در نمیاد. همون جزئیه که علمی که لا یحتمله الا مؤمن ممتحن. اقرأ هذه الآية الذين يجتنبون كبار اسم الفواش إلا اللمام إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أتدري ما هذه الأرض؟ أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أتدري ما هذه الأرض؟ قلت له. قال عليه السلام اعلم أن الله عز وجل خلق أرضا طيبة طاهرة وفجر فيها ماء عذبا زلالا فراتا صائغا فعرز علیها ولایتنا اهل البيت فقبلتها فاجرى علیها ذلك الماء سبعه ايام ثم نزب عنها ذلك الماء بعد السابع فاخذ من صفه ذلك التين تينا فجعله تين الائمه عليهم السلام ثم اخذ جل جلاله سفل ذلك التين فخلق منه شيعتنا ومحبينا من فضل تينتنا فلو ترك تينتكم يا ابراهيم كما ترك تينتنا لكنتم انتم ونحن سوا. منتها شما از دردی خلق شدی، ما از صاف خلق شدیم. قلت یا ابن رسول الله ما سنعه به تینتنا. قال مزج تینتکم ولم یمزج تینتنا، ما خالصیم به شما ناخالص. قلت یا ابن رسول الله به بمازا مزج تینتنا. قال علیه السلام خلق الله ارض عز و جل ارضا سبختا خبیستا منتنتا و فجر فیها ما ان اجاجا مالها آسنا ثم عرض علیها جلت عظمت و ولایت امیر المؤمن علیه السلام فلم یقبلها و اجرا ذلک الماء علیها سبعت ایام ثم نزب ذلک الماء و انها فرون شست آب ثم اخذ من کدورت ذلک تین المنتن الخبیس و خلق منه ائمه الکفر و التقات و الفجره ثم عمد الى بقیت ذلک تین فمزجه بتینتکم ولو ترک تینتهم علی حاله ولم یمزج بتینتکم ما عملوا ابدا عملا صالحا ولا عد و امارتن الى اهدن ولا شهد و شهادتن ولا سام و ولا سل و ولا زک و ولا حج و ولا شبه و کنفست و ورعیزن. یا ابراهیم لیس شیعون اعظم از المؤمن ان یرا صورتن حسنتن فی ادو من اعداء الله عز و جل و المؤمن لا یعلمان تلک سوره متینت المؤمن و مزاجهی. چون از مزاج شما با مزاج اینها مخلوط شد اونا احیانا کار خوب میکنن و از مزاج اونها چون با مزاج شما مخلوط شده احیانا شما معصیت میکنید و قیامت که شد اینها از هم جدا میشه. یا ابراهیم لیس شیئون اعظم. یا ابراهیم ثم مزج تینتان بالماء الاول و الماء الثانی فما تراه من شیعتنا و محبینا من ربن و زنن و لواته و خیانه و شرب خن و ترک صلات و صیام و زکات و حج و جهاد فیه کلها من عدو بلا ناسب و سنخهی و مزاجه الذی مزج به تینته و ما رأیته فی حاضر عدو و ناسب من از زهد و عبادته و المواظب و السرات و عدای زکات و سوم و الحج و الجهاد و اعمال البر و الخیر و ذالک کلهو من تین المؤمن و سنخهی و مزاجه فی ازا ارزه. اعمال المؤمن و اعمال الناسب علی الله عز وجل، یقول الله عز وجل انا عدل لا اجور و منصف لا علم و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی ما ازلم مؤمنا بذنب مرتکب من سنخ ناسب و تینه و مزاجه، حاضر اعمال صالحه کلها من تین المؤمن و مزاجه و الاعمال الردیه التي كانت من المؤمن من تین العدو الناسب، و یلزم الله تعالی کل واحد منهم ما هو من اصله و جوهری و تینته و هو اعلم به عباده من الخلائق کلهم. همین حرفا را از این جمله و هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض در آورده حضرت، و هو اعلم به عباده من الخلائق کلهم. افترا ها هنا یا ابراهیم ظلما او جورا او عدوانا. ثم قرأ علیه السلام این جمله را، معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. ما اگر نرویم خوبی ها را از پیش دشمنان اهل بیت نگیریم و به حساب دوستان اهل بیت نگذاریم میشه ظلم. ما هر جا متاع خودمون پیدا کردیم میگیریم. این هر حرفی است که آدم میتونه به کسی بگه، این حرف حرفی است که به ذهن هیچ کسی از این آیه آمده. ثم قرأ حضرت مع این آیه را، معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یا ابراهیم ان الشمس اذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلها اهو باین من القرص ام هو متصل بها شعاع و ها یبلغ فی الدنیا فی المشرق و المغرب حتی اذا غابت یعود الشعاع و یرجو الیها الیس ذلک کذلک؟ قلت برای ابن رسول الله قال فکذلک کل شیء یرجو الی اصله و جوهره. یا آفتاب از تو چندین شعاع، همه شعاع ها به اصلش برمیگرده. آفتاب از مشرق از شعاع تابع است، آفتاب در مغرب از شعاع تابع است، بلکه هر فرعی بود به اصل خودش برگرده. فیضا کان یوم القیامه ینزع الله سبحانه و تعالی من العدو الناسب سنخ المؤمن و مزاجه و تینته و جوهره و عنصره مع جمیع اعماله صالحه و یرده الى المؤمن و ینزع الله تعالی من المؤمن سنخ الناسبه و مزاجه و تینته و جوهره و عنصره مع جمیع احواله سیئه الردیه و یرده الى الناسب عدلا منه جل جلاله و تقدس اسمه. عدل این است. و یقول للناس لا ظلم عليك هذه الاعمال الخبيثه من تینته که به مزاجی که وانت اولا بها و هذه الاعمال الصالحه من تین المؤمن به مزاجی و اولا بها. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. اینا را از این آیه خود استفاده ان الله سریع الحساب. افترا ها هنا ظلما و جورا؟ قلت يا ابن رسول الله بل ارى حکمتا بالغه فاضله و عدلا بینا. یه همچه شاگردی میخواد حضرت که فوراً میگه نه حق با شماست، درست فهمید. ما بعض این که سالهای متمادی در خدمت روایاتیم، حد اکثر ادای ما اینه که ما علمی نمیفهمیم و عرش بگذار میکنیم، اما این ابی اسحاق از بیاد بله فهمیدم متوجه شدم. قلت يا ابن رسول الله بل ارى حكمتا بالغه فاضله و عدلا بينا و هذا بله این چیز روشنی سقب شماست. ثم قال عليه السلام ازيد که بيانا في هذا المعنى من القران. قلت بلا يا ابن رسول الله. قال عليه السلام اليس الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرئون ما يقولون لهم مغفرة و رزق كبير كريم. و قال عز و جل والذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه و علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. فقلت سبحان الله العظیم ما اوزه ذلک لمن فهمه و ما اعما قلوب هذا الخلق المنکوس عن معرفته. عجب چیزی شما فرمودید، عجب کوری دامنگیری ادی دیگه شد. فقال علیه السلام یا ابراهیم من هازا قال الله تعالی این هم الله کل انعام بل هم ازل ازل سبیلا ما رضی الله تعالی ان یشبه هم بالحمیر و البقر و الکلاب و الدواب حتی زاد هم فقال بل هم ازل سبیلا. یا ابراهیم قال الله عز و جل و جل ذکرو فی اعدا این الناسبه و قدمنا لا ما عملو من عملن و جلنا هوا ان منصورا و قال عز و جل یحسبون انهم یحسنون سنعا و قال جل جلاله یحسبون انهم علا شیء علا انهم کاذبون و قال جل و عز و الذین کفروا اعمارهم کسراب بقیه یحسبه الظمآن ما ان حتی اذا جاءه لم یجده شیئا کذلک الناسب یحسب ما قدم من عمله نافعه حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ثم ضرب مثلا آخر اوکل ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یده لم یکد یراهم و لم یجعل الله له نورا فما له من نور که تو سوره بکن مارک نور ثم قال علیه السلام یا ابراهیم عزیدو که فی هذا المعنى من القرآن قلت بلا یا ابن رسول الله قال علیه السلام قال الله تعالی یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما یبدل الله سیئات شیعتنا حسناتن و حسنات اعدائنا سیئاتن یفعل الله ما یشا و یحکم ما یرید لا معقب لحکمه ولا راد لغزائه لا یسأل عن ما یفعل و هم یسألون هذا یا ابراهیم من باطن علم الله المکنون من سره المخزون الا ازیدو که من هاز الباطن شیئن فی الصدور قلتو بلا یا ابن رسول الله قال السلام قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطاياهم من شی و انهم لکاذبون و لیحملون اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم و لیسألون یوم القیامت عما کانوا یفترون والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو فالق الاسباب فاطر السماوات والارض لقد اخبرتك بالحق وانبعتك بالصدق با این قسم در پایان حدیث فرمود به خدایی که لا اله الا هو فالق الاسباب است فاطر السماوات والارض است خبر حق گفتم به تو خبر راست گفتم به تو والله اعلم و احکم مرحوم فیض در پایان حدیث دارد که به حاضر حدیث رواه و صدوق طیب الله و ثراه ایزن فی علل شرایع الاختلاف فی امر الفاظه و به جمله الغرو به عنوان سر ذکر میکند که بیان لطیف خود مرحوم فیض دارد در باین گروهی که مشربشون از مرحوم فیض است به این احادیث خیلی بها میدن و خیلی هم روش کار میکنن گروهی هم که خب نظیر شیخ استاد مرحوم شعرانی هم سال زالکن نقدی دارن یا در سند یا در متن یا میگن علمش به ما بر نمیگرد اما بالاخره اون چه که حالا انسان به اون جهان نرسد نظیر ابو ابراهیم لیثی که فورا تصدیق بکند میفهمد یه خبرهایی هم هست فورا تکذیب نمی کند همون حرفی که خود محی الدین فرمود والامر فیه الالله بالاخره در این حد آرام میگیرد بیان لطیفی خود برحوم فیض دارد او را ملازم فرمایید تا پایان این باب سنن باب چیست دیگر یه باب عجیبی است که مرحوم فیض ایشون نقل کردن هم بیان هایی که ایشون دارن هم خود روایاتی که دارن شیخ نالستاد مرحوم شعرانی البته یک دو تا نقد مختصری داشتن که اون نقدها رو خوندیم البته خود ایشون هم یه جا در همین وافی میفرمان حرفی که مراساله مازدن رو گفته حرف خوبی است که روایتی نست رو بر مسبب بودن هم کردن و در شرحشون در همون جلد هفتم بود اونجا نقد کردن اینا اجمال مسئله است دیگه حالا اگه فرصت هست مقداری از فصوص بخونید چقدر وقت هست؟ بله خب بی ارتباط نیستن سوار علمیه هست بالاخره حالا عارف این که میگه اعیان ثابته بفرمید که در لوح محفوظ در عالم اخذ پیمان یا در کتاب مبین دقت کان ذالک فی کتاب مستورا این نشعاتی رو قرآن کریم امضا میکنه حالا ولو به اصطلاح اعیان ثابته نباشه در همین جا این روایاتینت هست مرحوم کره نقل کردن فریقین نقل کردن تو فتوحات هم هست از طرق اهل سنت هم هست از طرق امام هست که روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حضور اصحاب دست راستشون رو بلند کردن فرمود در دست راست من چیست عرض کردن الله و رسول و اعلم فرمود فیه اسماء و اهل الجنه و اسماء و آباهم و اجدادم الى یوم القیام. بعد دست چپشون رو بلند کردن، فرمودن ببین که در دست چپ من چیز عرض کردن الله و رسول و اعلم، فرمود فیه اسماء و اهل النار و اسماء و آباهم و اجدادم الى یوم القیام. خب روایت دیگری باز در طرق ما هست که کسی آمده بسته امیر سلام الله علیه عرض کرد که انی احبو، که حضرت فرمود نه، نپذیرفت. بار دوم عرض کرد، حضرت نپذیرفت. بار سوم که عرض کرد، حضرت فرمود نه، برای اینکه ارواح دوستان ما و ارادتمندان ما را در اون عالم به ما نشون دادن و من روح تو را در بین ارواح ارادتمندانمون ندیدم. حالا به اصطلاح دینی این تعبیرات در میاد، به اصطلاح سخن اهل معرفت اعیان ثابت در میاد. بالاخره یه نشعه ای انسان در پیش داشت، اونجا تنظیم شد. و این حدیثی که مرحوم صدوق تو توحید نقل کرد حدیث لطیفی است، چون معنای خوبی رو از امام نقل کردن. اون اینه که از سعید سعیدون فی بطن امه، با تفاوت‌های مختصری که هست، این یعنی چی؟ مرحوم صدوق تو توحید دارد که حضرت سلام الله علیه فرمود بین که سعید سعیدون فی بطن امه، یعنی ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا. چون خدای سبحان می داند که این شخص با سوی اختیار خود عمل اشقیا را انجام می دهد، این شقیست. نه چون این شقیست خدا می داند، نه چون خدا می داند این بشه شقی. ان الله سبحانه و تعالی یعلم و انوس یعمل و عمل الاشقیا. با این وضع اگر اون توجیهی که مرحوم ملیسی از گروهی نقل کرد که قال آخرون، و همون توجیه را مرحوم مولا صالح مازندرانی در شرح اصول دیه کردن، و همون توجیه را شیخ دان استاد شعران رضوان الله در تعلیقشون برپا فرمودن نعم ما قال مولا صالح، توجیه بدی نیست. دیگه نباید گفت به این که این طرح روایت است، چون ذات اقدس اله میداند به این که هر کاری بکنی این شخص به طرف بد میره. حالا چرا از اول رو سرمایه‌گذاری بکنن؟ چرا دیگر؟ نه بله، الان همین روایتی که مرحوم صدوق نقل کرد تفسیر اونهاست دیگر، که از سعید سعید اون بطن اون بیانی چه، شقی شقی اون بطن اون بیانی چه. فرمود انه سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا.
مزجش این همه اثر داره.
بله.
پس خود اصل دینت دیگه چه مقدار؟
بله.
اینش اگر اون آقای ابراهیم یا لطفی میشد باز از امام میپرسید که ایتم به پاپ حل میکرده امروز دیگه جانا.
بله، منظور آنه که این حدیثی که مرحوم صدوق نقل کرده اند حدیث، بله حدیث روشنی است و این توجیه میکند اون وجهی را که وقال آخرون، که چون ذات اقدس اله میداند، میدانست که این گروه با حسن اختیارشون هر رنجی را هم بر اینا تحمیل بکنی راه خیر را رهانه میکنند، اینها را از دینت پاک خلق کرد. و اون گروه دیگر کسانی هستند که هر احسانی هم به اونها بکنی در خانه پیغمبر اولوالعزم هم قرار بگیرن، مثل امرأه نوح جور دیگه در میاد، برای اون سرمایه‌گذاری نکردن. دو تا نمونه، یکی اون وطل علیهم نبر لذی آتینا آیاتنا و یکم جریان سامری رو که قرآن نقل کرد. برخواست سامری که آدم عادی نبود، که گفت بس رو تمالا همی
افسر رو خودش هم اخبار از یه واقعیت معلولش که خود اون باز علت می طلب، از این نظر که اون باز سوء اختیارش این کار رو میکنه و اون نمی کنه، خود این ریشه کینت داره که اون آقا
نه
با سوء اختیارش این مسیر رو میره، با که در خانه پیغمبر همین مسائل و معجزات و بینات رو دیده، چه عاملی باعث انکار و تکذیب او شد؟ شقای او معلول چه مسئله؟ صرفا اینی که انتخاب نکرد؟ خود اختیار انتخاب معلوله؟
نه، انتخاب
ما از اون ذات،
بله البته این به بحث جبر و تفویض برمیگرده. ما در این بحث جبر و تفویض نباید غافلا عن طرفین سخن بگوییم. سر این که این بحث جبر و تفویض بحث باریکی است اینه که آدم دو تا دستش به دو تا پاش بنده، فقط چشم و گوشش بازه. بحث های دیگر انسان آزاده، دست در جبر و تفویض، یه دست باید محکم این دستگیره جبر داشته باشه که این از دستش در نره، که این رو سرکوب کنه بگه الجبر باطل. یه دست محکم باید این دستگیره تفویض داشته باشه که بگه تفویض باطل. باید بین جبر و تفویض باشه، طوری باشه که این سیم و خاردارها به آسیب نرسانه، کمی به این طرف یا اون طرف نلازه. وقتی که تفویض باطل شد، یعنی این شخص رها نیست، جمیع کارهای او به بالا برمیگرده. اگر کاری از موجودی صادر بشود و به الله برنگرده، معلومش ممکن مواجه برنمیگرد. خب نه، منظور اینه که بسیار خوب، اگر منافات با اختیار نداره، جمیع کارها را باید به انسان اسناد داد که بین نجدین ایستاده است و دو تا دستش گرفته به دو جیدار جبر و تفویض که به اون طرف تنه نزنه به این طرف نخوره. جبر باطل، تفویض باطل، بین نجدین ایستاده است و جمیع افعال او میاد به انسانی که بین نجدین ایستاده است. بعد اگر توان بالا رفتن را داشته باشه، کما فی الخیرات ما بکن من نعمت فعلت من الله، بالا برمیگرده. اگر نقص بود، قدرت بالا نداشت، ما صحابه که من سیدین فی من نفسک بشه، همینجا میمونه. این یه داره. الحمدلله.